بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما تو این شب با مهمون چهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه هستیم و با سه سوال، در واقع با سه فصل، سراغ چهل حدیث امام خمینی رفتیم که شب‌های گذشته درباره فصل اول و مختصری درباره فصل دوم صحبت‌هایی شد. فصل اول این بود که ما در چه وضعیتی هستیم، ما با خودمون می‌خوایم چیکار کنیم، دنیا با ما چیکار می‌کنه، شهوات با ما چیکار می‌کنه، مشتهیات با ما چیکار می‌کنه، گناه با ما چیکار می‌کنه، اینا رو صحبت کردیم. فصل دوم از این مرداب، حالا که وضعیتمون رو شناختیم، فهمیدیم دنیا چه جاییه، گناه چیه، سیئه چیه، شهوات چیه، مشتهیات چیه، چیکار کنیم از این بیایم بیرون، راه حل بیرون رفتش چیه، و سوم چطور اعمال مقبوله انجام بدیم که به اون غایته برسیم، عمل خوب با ما چیکار میکنه، که از جای جای چهل حدیث امام با هم صحبتایی کردیم. پس فصل اول که ما روش خیلی تاکید داشتیم، مسئله فرو رفتن ما تو دنیا بود که ما ببینیم دنیا با ما چی کار میکنه. ما ولیده دنیا هستیم، دنیا مادر ماست، ما از آب و خاکیم، از همین آب و خاک به دنیا آمدیم. صحبت شد لذت‌های حلال با ما چیکار می‌کنه، مشتهیات با ما چیکار می‌کنه، بعد شهوات با ما چیکار می‌کنه، بعد گناه با ما چیکار می‌کنه، که اون دیگه بیشتر مجال نبود درباره گناه که چه بلای سر ما در میاره صحبت کنیم. اما گر در خانه کس است یک حرف بس است. حلالاش وقتی با ما این کارو می‌کنه، خب به دنیا رو تو ما زیاد می‌کنه، یه وای به حال شهوات و سیئات که آدمو بیچاره میکنه. خب دیروز مختصری عرض کردیم که راه برون رفت از این دنیا، از این شهوات، از این گناه‌ها، از این مشتهیات چیه؟ یقظه است. یقظه یعنی بیداری. بعد عرض کردیم توبه است، بعد انابه. این سه تا راه حل برای اومدن بیرون از این دنیاست. خب انسان باید یه قصدی کنه، یه همتی کنه، یه عزمی کنه تا از این، عرض کنم، دنیا، از این طبیعت ما رو خارج کنه. گفتیم که توبه خروج از طبیعت است، توبه خروج از طبیعت است، و انابه رجوع به پروردگار. فرقش اینه، توبه ما را از دنیا، از طبیعت میاره بیرون، نباید رها کنیم، باید آماده بشیم به سمت انابه بریم. انابه یعنی چی؟ رجوع به پروردگار، باید رفت سراغ پروردگار. صفحه 275 عرض کردیم که توبه، اینا رو سریع بگم، یه ذره داغ بشم ادامه بحثو برم. توبه شرایط داره، یه ارکانی داره، یه شرایطی داره، یه کمالی داره توبه، که در حدیثی از امیرالمومنین طرف استغفار کرد، آقا فرمود مادرت به عزاد بشینه. استغفار مراتبی داره، از درجه علیینه. عرض کردیم که ارکان توبه چیه؟ ندامت و پشیمانی داشته باشیم، دو، عزم داشته باشیم. ارکان توبه چی شد؟ ارکان توبه یکی ندامته، پشیمانیه، از این منجلاب میخواییم بیایم بیرون، باید توبه کنیم. توبه یعنی خروج از طبیعت، از این دنیا. دومیش اینجا شد پشیمانی، اینجا شد عزم. این دو ارکان توبه است. توبه هم شرایط داره. شرایط توبه هم ترک تروکه. یعنی چی؟ حالا که توبه کردی دو تا شرط داره، حق الناس رو برطرف کن، بعد حق الله رو. شرط کمال توبه چیه؟ توبه خوب چیه؟ اوج توبه چیه؟ کمال توبه حالا اون لذت هایی که از گناه بردی، از طبیعت بردی، مشتهیات شهوات، گوش شده تنت، اونا رو آف کن و جبرانشون کن، خودتو یکم به سختی بنداز. اینم شرط کمال توبه که ما روایتش مفصل صفحه 277 از حدیث علی ابن ابی طالب که سید جلیل القدر سید رضی رضی الله عنه در نهج البلاغه آورده. خب اینا رو توضیح دادیم، رسیدیم به عزم. انسان باید یه عزم میکنه. در همین ابتدا، در همین ابتدای 40 حدیث صحبت از عزمه، اول تفکر بعد عزمه، که مرحوم شاهابادی میفرماد بعضی از مشایخ ما، یعنی همون استاد ما شاهابادی میفرماد عزم اینجا باید یه عزمی ما کنیم. از جوهر انسانیته، جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسانه. میزان امتیاز انسان به جوهریت و بستگی داره. در واقع جوهریت و انسانیت چیه؟ عزمه. عزم، عزمی که مناسب با این مقام است عبارت از بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی و فعل واجبات و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات. بعد میفرماد عزم بر این که ظاهر، خب ما عزم کردیم چی بشه؟ عزم بر این که ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید، که شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کنند که این شخص انسان است، و انسان شرعی عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کنند، ظاهرش ظاهر رسول الله باشد. عزم کنیم چی بشه؟ ترک کنیم انجام واجبات، بریم سراغ ظاهرها، ظاهرمون رو شبیه آقا رسول الله کنیم. ببینیم ایشون چیکار میکردن؟ تعصیب آن بزرگوار بکند در جمیع حرکات و سکنات و در تمام افعال و تروک، و این امریست بس ممکن، زیرا که ظاهر را مثل آن سرور کردن امریست مقدور هر یک از بندگان خدا. و بدان که هیچ راهی در معارف الهی پیموده نمی‌شود مگر آن که ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت. این ظاهر مهمه. و تا انسان متعدد، جمله امام نگاه کنید، و تا انسان متعدد به آداب شریعت حق نشود. اگر اومده باشید همین جلسه همین یه جمله رو بشنوی کافی از امام. و تا انسان متعدد به آداب شریعت حق نشود، هیچ یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود، و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف شود، و پس از انکشاف حقیقت و بروز انوار معارف در قلب نیز متعدد به آداب ظاهره خواهد بود. و از این جهت دعوی بعضی باطل است که به ترک ظاهر، حالا صوفیا، حالا هر کسی که هست، ظاهر رو ول میکنم، یا آقا باطنت، نه ظاهرم مهمه، از ظاهر باید شروع کنی به باطن برسی. بعد عرض کردیم که چیکار کنیم عزممون قوی بشه. امیرالمومنین میفرماد برای اینکه عزممون بخواد راسخ بشه، بکنیم گذشته رو بخوایم جبران کنیم، میفرماید باید حزم داشته باشی. حزم یعنی دوراندیشی. رفقا این دوراندیشی رو تو خودمون بیاریم، آخرت رو ببینیم، بهشت و جهنم ببینیم، دوراندیش باشیم. و اون چیزی که قاتل عزمه چی بود؟ لهویات. لهویات عزم انسان از بین میبره. لهویات یعنی سرگرمی ها، و بالاترین سرگرمی هم امام خمینی میفرماید، میفرماید موسیقیه، مغنیات. پدر آدمو در میاره. گوش کنید ای عزیز، بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی، که خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی، انسان سوری بی مغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی. اگر بی عزم باشیم ما انسان محشور نمیشیم، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور سریره‌ای است و جرأت بر معاصی کم کم انسان رو بی‌عزم میکنه. شما سراغ مشتهیات برید، غرق شهوات بشی، خدای نکرده سیئات سراغت بیاد، دیگه اراده ای نداری، بی‌عزم میشی و این جوهر شریف رو از انسان می‌رباید. جوهر انسانیت عزمه. ببین عزم داری، جوهر انسانیت تو بیدار شده. بعد می‌فرماد استاد معظم ما دام زلو، حالا اون موقع زنده بود که میگفت دام زلو، می‌فرمودن بیشتر از هر چه گوش کردن به تقنیات سلب اراده و عزم از انسان میکنه. موسیقی پدر آدمو در میاره، انسانو بی عزم میکنه. امام سرتاسر تو این کتاب شریف موسیقی رو میزنه، موسیقی درست ها. حالا در رابطه با موسیقی بعدا با هم باید صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما، پس ما فصل اول درباره این صحبت کردیم، ما در چه وضعیتی هستیم. وضعیت و قشنگ مبسوط با هم صحبت کردیم به بضاعت خودمون، گفتیم راه بیرون رفت از این وضعیت، از این گرداب، از این مرداب توبه است. توبه هم شرایطی داره، باید پشیمان باشی، بعد عزم کنی، عزم بر این که دوباره تکرار نکنی، بر نگردی، یه عزم واقعی کنی. آقا من نمیتونم عزم کنم، نمیتونم گناه ها رو ترک کنم، شهوات رو کنار بزنم، چیکار باید کنم؟ عزم ندارم. میگه اون چی که عزم رو ضعیف میکنه لهویاته، شوخی بیجا میکنی، تلویزیون الکی نگاه میکنی، چرت و پرت میگی، حرف لغو زیاد میزنی، خدا نکرده شاید مغنیات هم به گوشت بخوره، اینا باعث میشه شما عزم نداشته باشی. اون چی که عزم قوی میکنه هضمه. بعد علی بن ابی طالب در حدیث میفرماد این هضم باعث پیروزی تو میشه، ظفر میاره، پیروزی که دور اندیشه. آقا چیکار کنم از این مشتهیات، از این شهوات، از گناه راحت بشم؟ باید توبه کنی. توبه واقعی 6 تا شرط داره. ارکان توبه 2 تاست، پشیمانی و عزم. شرایط توبه، شرایط قبولی 2 تاست، حق الناس اول آورده بعد برطرف کنی، حق الله ها رو جبران کنی، ادا کنی. کمال توبه هم اینه که اون لذتی که بردی از اون گناه ها رو پس بدی، یه ذره به سختی بندازی. نمازت قضا میشه، قضاشو فقط نخون، نمازت قضا شده، خودتو جریمه کن، راحت نذار نمازت قضا بشه. آخرین باری که نمازت قضا شد کیه؟ یه ذره باید. اونایی که بله مال حرام خوردن، خدایی نکرده اگر گوش شده تو تنشون، باید اون گوش رو آب کنن، باید بالاخره کمال توبه. خب پشیمانی و عزم در واقع یه دونه است، یه رکن واقعی که اینجا ما دوتاش کردیم. امیرالمومنین تو روایت فرموده این عزم خیلی مهمه. آقا هر کاری میکنم نمیتونم، باید عزم داشته باش، باید خودت حرکت بدی. خب اینا رو اصل العزم الحزم و ثمره حزمم ظفره میفرماید. خب پس ریشه این خیلی نکته مهمی ها، ریشه عزم در حزم دوراندیش باشیم. این دوراندیشی خیلی نکته مهمی که حالا باید هر کدوم از اینا صحبت بشه دیگه. خب حالا تفکرم آورده قبل از اونجا صحبتهایی شده که ایشالله همون صفحه 6 و 7 میتونید مراجعه کنید. ما میخواییم بریم سراغ مرحله سوم. این مقدمه بودم که رفقام الحمدلله اومدن، رفقام اومدن، ایشالله ما بریم فصل سوم که جلسه آخرمونه. میطلبه ما زیاد درباره 40 حدیث صحبت کنیم، احادیث رو بخونیم. دوستانی که میخوان 40 حدیث رو بخونن، حالا این 40 حدیث خیلی قطوره، عرض کنم خدمتشون یک کتابی هست، یه ذره مختصر و مفیدش کردن، اونو حتما بخونید دیگه اگه فرصت نکردید. اسمشو من بگم، آقای جواد محدثی نوشته بر کرانه شرح 40 حدیث. این خیلی مختصر و مفید جمع جور کرده 40 حدیث رو، حتما اینو داشته باشید. بر کرانه شرح 40 حدیث اثر آیه اثر که نیست، بالاخره مختصرش کرده آیه جواد محدثی. خب درباره این سه فصل صحبت کردیم، در چه وضعیتی هستیم، گناه چی کار میکنه، شهوات چی کار میکنه، اینا با ما چی کار میکنن، دوم راه برون رفت از این شهوات، از این گرداب، از این دنیا که ما عرض کردیم امام فرمود در حدیث ششم هر حظی که شما از این دنیا ببری یه حب دنیا میاره. همین آب خوردنی که شما میخوری یه نیازتو برطرف میکنه، همین نفستو تحریک میکنه برای لیوان بعدی، برای غذای بعدی، بعد یه خوابی میخوای، بعد یه شهوتی میخوای، بعد یه تلویزیونی میکشد میبرد. که خدا اینجا عبادت و گذاشت، یه مهندسی معکوس داد، کنارش هم بلا رو گذاشت، بلا اولیا رو هم گذاشت که تو از این دنیا بکنی. فرمود قلب دو تا آینه است، آینه دروست، یک رویش، یه روی قلب به دنیاست، یه روی قلبم به آخرته. هر چقدر رو به دنیا کنی بیشتر میشه، بیشتر میشه، آخرت فراموش میشه. این یه قاعده است، هر چقدر حب دنیا بیشتر شد غفلت از آخرت میاره. بعد در تمام این کتاب، حالا الان میخونم، در تمام این کتاب بحث سر قلبه، از ما قلب سلیم میخوان. حالا تعریف قلب سلیم هم خواهم گفت این جلسه. خب اما فصل سوم، حالا که ما بیرون اومدیم، توبه کردیم، عزم پیدا کردیم، حزم داشتیم، چه عملی باید انجام بدیم، عمل با چه کیفیتی انجام بدیم تا قبول بشه، تا رو قلبمون اثر بذاره. اینو صحبت امام تو 40 حدیث میفرماید. پس فصل سوم مشخص شد دیگه، ما که حالا اومدیم توبه کردیم، از طبیعت خارج شدیم، حالا باید انابه کنیم. انابه چیه؟ باید اعمالی انجام بدیم مقبول. عبادت رو نباید همینطوری انجام بدی، دستور عمل داره رفقا. خودمون رو باید با این روایت مچ کنیم. ما میبینیم رفقا بعضی موقع از خودشون مندرآوردی چیز کارا میکنن، نمیتونیم هم بهشون بگیم، متاسفانه نمیتونیم هم بگیم. حالا در محضر حدیث 40 حدیث امام ببینید آقا چیه دیگه. من روایت میخوام، ارو هم میخونم، شما متوجه بشید که آقا باید چیکار کنیم. خب ما فهمیدیم تو چه وضعیتی هستیم، از مردابم در اومدیم، از این منجلابم در اومدیم، حالا این عملی که از ما باید سر بزنه تا توجه ما رو از دنیا برگردونه به سمت آخرت چه عملیه؟ این عمل چگونه باید باشه که ما دیگه بر نگردیم به گذشته و حرکت بده ما رو به سمت جلو؟ باید یه عملی انجام بدیم ما رو در بیاره. رفقا روزمرگی نباشه، نماز، روزه است، اینا که ما میگیریم اینا یه آدابی داره، یه مراتبی داره که من عرض خواهم کرد. صفحه 321 حدیث 20، اینا رو میگم هم صدا ضبط بشه هم رفقا برن رجوع کنن. این دوره گردی ما تو 40 حدیث، تو 40 حدیث امام یه دوره گردی خیلی خوبی بود به لطف حضرت رقیه. تو این شبا ما کنار هم حرفای خوبی زدیم. همون حدیث 20 میگه آقا عملت باید عمل مصاب باشه، مصیب باشه، باید عمل مصیب انجام بدی. حالا عملی که میخوای سر بزن ازت مصیب باشه، مصاب باشه. یه متن عربیش بماند، میفرماید از امام صادق علیه السلام لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا امتحان کنه تا ما یک ایکم احسن عملا، کی عمل احسن انجام بده، عمل مصاب انجام بده. ما باید همچین عملی انجام بدیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اومدید امتحان بشید تا امتحان کند شما را کدام یک نیکوترین از حیث عملها هستید. فلسفه وجودی من و شما تو دنیا برای اینه که خدا ما رو امتحان کنه ببینه کی عملو بهتر انجام میده، ایکم احسن و عملو، نه کثرت عمل. بعد میفرماد فرمود قصد نکرده بیشتر شما رو از حیث عمل. آقا کثرت عمل مهم نیست، ولی که درستر شما رو از حیث عمل است. لیس یعنی اکثرکم عملا ولکن اسوبکم عملا. اسوب، ما آمدیم تو دنیا عملی انجام بدیم بهترین عمل باشه. دعوا سر کیفیت عمله نه کثرت عملا. و جز این نیست که این درستیه. خب دوتا نشونه داره آقا، این عمل اسوب، عمل مصیب، دوتا ویژگی داره: ترس از خدا و نیت راست. میفرماید خشیت و نیت صادقه. ما آمدیم تو دنیا ایکم احسن و عملا انجام بدیم، عمل اسباب چه از عملیه خشیت باشه، عرض کنم خدمت شما نیت صادقه. این نشانه کیفیت عمله. ما تو عمل باید خشیت داشته باشیم با نیت صادقه. اینا رو امام مفصل تو 40 حدیث صحبت میکنه. دعوا سر این دوتا هست. عمل مصیب چطور ما رو از طبیعت و لذات خارج میکنه؟ شکل چطوره؟ دوتا رک داره: یک خشیت که همون پرهیزکاری ترس از خداست که ما بهش میگیم تقوا، تو همین 40 حدیث هم اومده. دومیشم نیت صادقه. اگر حالا اینو داشته باشید، اگر عمل ما خشیت داشته باشه که همون تقواست، پرهیزکاریه، از خدا ترسیدنه، ترس از خدا، و نیت صادقه، تیر ما به هدف خورده، قلب ما میره به سراغ قلب سلیم شدن، قلب ما توجهش از دنیا میگیره به سمت آخرت میشه. فلسفه عبادات این بود که ما را دنیا برگردونه. چطور دنیا رو از ما برگردونه؟ بعد دو تا رک توش باشه: تقوا یعنی پرهیزکاری کنیم، اصلا بر خشیت، یعنی تقوا. بالاترین تقوا چیه؟ ورع. جلوتر میخونم. بستر آماده میشه، نیت صادقه. این دو تا رکنه که میتونه این کار انجام بده. پس خوبا باید خوبتر بشن، خانمای خوب ما، برادران خوب ما، خانمای با حجاب ما، آقایون مذهبی ما، این قلب باید خوبتر بشن. چطور خوبتر بشن آقا؟ حسین گفتن تو اخلاص شو بر بالا. قبلش مواظب باش قلبت غیر حسین چیزی توش نیاد، نیت تو باید حسین گفتن با. تازه ما میرسیم به مقام حضرت رقیه که یه طور حسین گفت که سر بریده رو آورد خرابه شام. باید عمل صالح ما اخلاصش بر این بالا. دعوا سر اون کیفیت هست. یه موقع از شبای جمعه هیئت اومدن، از هیئت رفتن خسته نشید. رفتن ما، اومدن ما برای کیفیت عمله، باید بالا ببریم. خب بعد امام میفرماد این که به یک عمل بمانی تا خالص‌تر شود خیلی بهتر از اینه که عملی صادر بشه. زن بخونم از رو صفحه 321: بدان که در این حدیث شریف ثواب و نیکویی عمل را مبتنی بر دو اصل قرار داده. صفحه 324: و میزان در کمال و تمامیت آن را این دو اصل قرار داده. یکی خوف و خشیت از حق تعالی است، دیگری نیت صادقه و اراده خالصه، و بر ذمه ماست که ارتباط این دو اصل را با کمال عمل و ثواب و درستیان بیان نماییم. بعد در صفحه 325 اونجا توضیح میده، یه عبارت بلند درباره عمل صحبت میکنه که من مختصرش رو بگم اگه فرصت رو در رو بخونم. میفرماید این مهمه، تقوا خشیت و پس همون تقوا یعنی چی؟ میگن پروا داشتن دیگه، از خدا پروا داشتن، ترس از خدا، خشیت، درسته؟ تقوا میگن قابلیت رو برای تو فراهم میکنه که جذب عمل کنی. تقوا قابلیت تو رو برای جذب عمل مهیا میکنه. پرهیزا، این که شما کتاب اخلاقی رو باز کنید معمولا نوشتن که آقا اول گناه نکن، اول تقوا داشته باش، پرهیز کن از معاصی. جلسه قبل هم عرض کردیم بین واجبات و محرمات امام فرمود محرمات مقدم تره، اصل بر ترک معاصیه رفقا، نه کثرت عملا. اینو بذار کنار، قابلیت ایجاد بشه برای جذب عمل، بعد نیت صادقه ما هم فاعلیت عمل رو تولید میکنه. خشیت، تقوا قابلیت ما رو فراهم میکنه، نیت فاعلیت رو که به قلب ما میرسونه. ما اگر این قابلیت رو فراهم کنیم، فاعلیت رو فراهم کنیم، عمل به قلب ما میرسه، بعد اون موقع اثر میکنه، قلب ما میشه قلب سلیم. پس تقوا همین خشیت رفع مانع میکنه، نیت صادقه چیکار میکنه؟ اثر میکنه تو قلب. حالا اگر شما کثرت عمل داشتید، قلبتون راه نیفتاد، عملتون به قلبتون نرسید، این فایده نداره. آقا من 30 ساله میرم هیئت، پا منبر نشستم، کتاب اخلاق راه نیفتادم. چرا راه نیفتادی؟ چون قلبت راه نیفتاده. چرا قلبت راه نیفتاده؟ چون عمل به قلبت نرسیده. آقا من عمل انجام میدم، خب عمل تو اولا تقوا نداری، گیر و گور داری تو زندگیت، تو بندگیت، قابلیت رو ایجاد نکردی، داری عمل انجام میدی یا نماز و روزه داری انجام میدی، هیئت هم میری، حسین حسین هم میگی، اما اون قابلیت رفع مانع نکردی، تو مشتهیات و شهوات و سیئات خدای نکرده گیری، اینا رو تقوا نداشتی، از اون برم نیتت نیت صادقه ای نبوده که عمل برسه به قلبت. باید یک عبد قلبش را راه بندازد. 50 سال عبادت کردم اتفاقی نیفتاده، قلبت روشن نکردی، قلبت با عمل روشن میشه. آقا من عملم انجام میدم، خب عمل دوتا رک داره، یک تقوا خشیت، پرهیزکاری پروا داشتن، دو نیت صادقه. شما با یه حسین، یه دونه حسین گفتن، اگر تقوا داشتی، اگر نیت حسین درست بود، حسین تمومه، یه حسین لازم نیست حسین تو دور تندش بذاری. بعد امام میاد تو همین حدیث 20 هفت ریاهایی که منجر میشه نیت ما، عمل ما عمل مصیب نباشه رو برمیشماره که اینا امام میگه 7 ریا داریم که موجب بطلان عمل میشه. باید به نماز رو قضا کنیم، یه مجالش برای نیست، نمیخوام زیاد نامیتون کنم. بعد میفرماید خیلی از، حالا درباره تقوا صحبت میکنم، درباره عملم صحبت میکنم، بگم اینا رو یه شمای کلی بگم. میگه وقتی صدقه تو میدی برای دفع بلا میدی، وقتی نماز شب میخونی برای زیبایی شهرت میخونی، برای روزی شدن مالت میخونی و همینا، وقتی هیئت هم میدی برای اینکه حسین گناه ما رو ببخش و از این حرفا، مشهد هم میریم یه امضا ببخش، اینا شد همش مال خودت، همش مال خودته. امام میگه اینا اون عمل مصیب نیست، همه رو برای منافع خودت انجام دادی. برای خدا چیکار کردی؟ صدقه دادی که دفع بلا شد، نماز شب هم که خوندی و روزیت زیاد شد و دنبال خوشگلی و اینا بودی، خب برای خدا چیکار کردی؟ بعد امام میگه خب صدقه دادی 70 بلا دفع کرد، نماز شب خونه زیبا شد، میگه خب رفتی سراغ دنیا که، میگه همه اینا دنیاییه. و من چی؟ من خدا چی؟ رفقا اینا سر سفره امام و حضرت رقیه سلام الله علیها نشستیم، ما خانم به ما داره چه هدیه‌ای میده؟ به گوینده نگاه نکنید، خانم رقیه سلام الله علیها تو این سه شب داره به شما میگه آقا عملتو خالص کن. یکی میاد یه حسین میگه میره ها، که اومدن گفتن و تو کربلا دیدید دیگه. میگه بعضی عملا که آشکاره، اینا که غیر خداییه، بعضی عملا هم که خفیه، مثل نماز شب، میگه شرک خفیه چون دنبال منافع خودتی. بعضی هم که اخواه، میگه بازم اینه دنبال منافع خودته، برای ما هیچ کاری نکردی. من تقوا رو بگم بعد عملم یه مختصر بگم، بعد یه ببینید آخرش امام چیکار کرده با ما تو این 40 حدیث. جایش مبهم نیست تا حالا تو این صفتی که داریم با هم صحبت میکنیم، اگه مبهم هست بگید من بیشتر توضیح بدم اون قسمتو که تو ذهنتون هست. آره الان میخوام برم سراغ احسان. همین خب درباره خشیت تقوا صفحه 474 امام صحبت میکنه، درباره خشیت صحبت میکنه، بعد حدیث 29 بعد شده درباره نیت هم یه چند تا نکته میگن. خب بالاترین خشیت، بالاترین تقوا، یعنی تقوای شدید میشه ورع. تقوا یعنی پروا داشتن، از خدا ترسیدن و خشیت داشتن و دوری از گناه و مواظب خودت بودن و از این حرفا. ورد یه خیلی مراقبت، حتی تو اون چه که شبهه داری حلاله یا اینام یه از اونام اجتناب کن. ورد رفقا تهیشو من فهمیدم، ما دارم خدمت شما میگم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن و عملا ایکم احسن و عملا. دنیا دنیای امتحانه، من و شما اومدیم برای اینکه عمل رو خیلی مهم محکم انجام بدیم، خالص انجام بدیم، که بهش میگم ورع. فلسفه وجودی من و شما تو دنیا مسابقه ورع هستش. پایین‌تر از این بچه بازیه، عجبه، ریاه. ایکم احسن و عملا یعنی مسابقه ورع. بخونم. در بیان ورع است و آن را یکی از منازل سالکین و منازل سایرین شمردن و آن را به طوری که جناب عارف معروف حاج عبدالله انصاری تعریف فرموده، یعنی ورع عبارت است از نگاهداری کامل و آخر مرتبه حفظ نفس و در این حال ترسناک بودن از لغزش یا سختگیری بر نفس برای تعظیم حق، و این شامل شود تمام مراتب آن را، زیرا که از برای ورع مراتب بسیار است. خود ورع مراتب داره، چنانچه ورع عامه اجتناب از کبائر است و ورع خاص اجتناب از مشتبهات است برای خوف از وقوع در محرمات، چنانچه در حدیث شریف تسلیس اشاره به آن شد. و ورع اهل زهد اجتناب از مباحات است برای احتراز از وزر آن. و ورع اهل سلوک ترک نظر به دنیاست برای وصول به مقامات. و ورع مجذوبین ترک مقامات است برای وصول به باب الله و شهود جمال الله. و ورع اولیا اجتناب از توجه به غایات است و از برای هر یک شرحی است که اشتغال به آن به حال ما مفید نیست. امام میگه حالا این مراتب ورع از برای هر یک شرحی است که اشتغال به آن به حال ما مفید نیست. خودش آورده پایین. و آنچه در این مقام باید دانست آن است که ورع از محارم الله پایه تمام کمالات معنویه و مقامات اخرویه است و از برای هیچ کس مقامی حاصل نشود مگر به ورع از محارم الله. و قلبی که داره ورع نباشه به طوری زنگار و کدورت او را فرا میگیرد که امید نجات بسا باشد که از آن منقطع گردد. صفای نفوس و سقالت آن به ورع است. دلتو میخواد جرا بدی با ورع رفتیم بالا، تقوا رفتیم بالا. و این منزل برای عامه مهمترین منازله و تحصیل آن از مهمات مسافر طریق آخرت است. میخونه بعد حدیث میخونه، اینجا نگاه کنی من چند تا حدیث بخونم از امام صادق. اوصی که به تقوی الله و الورع و الاجتهاد. من شما رو توصیه میکنم به پرهیزکاری و ورع و الاجتهاد. اجتهاد جدیت در عمل رو میگن. و بدان که وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. و بدان که جدیت در عبادت فایده نداره در صورتی که ورع در آن نباشه. داری عملتو محکم انجام میدی ولی ورع رو رها کردی. ورع یعنی محکم حواست به خودت باشه. مو چی میگن؟ لای درزش نره. خیلی باید مراقب باشی. مراقبت ویژه رو میگن ورع. کجا بشینی؟ چی داری میخوری؟ خمسشو داده نداده حواست باشه؟ خیلی باید رعایت کنی. و به این مضمون باز روایت است. حواس خیلی دیگه مراقبت ویژه است. و این دلیل بر آن است که عبادت بدون ورع، آقا اینجا نگاه کنید، نه از خودش میگه ها، من جرئت نمی‌کردم از این حرفا بزنم، عبادات بدون ورع از درجه اعتبار ساقط است. و معلوم است که نکته بزرگ عبادت که انقیاد نفس و ارتیاز آن است و قهر ملکوت است بر ملک و طبیعت، بدون ورع شدید و پرهیزکاری کامل حاصل نشود. ما تو اون مبحثی که عید نوروز یه 7-8 جلسه 10 دقیقه‌ایه درباره قلب صحبت کردیم، اسمش سیر و تغذیه قلبه، 80 دقیقه میشه شاید 100 دقیقه میشه، ولی خیلی مبحث مهمیه درباره قلب. تونستن رفقا اونو گوش کنن؟ نفوسی که مبتلا به معاصی خدا هستن نقشی در آنها صورت نگیرد و نقاشی بیفایده است. تا صفحه را از کدورت و این آقا ورع اینه، تا صفحه را از کدورت و کثافات پاک و صاف نکنی نقاشی نتوان داخلش کنی با اون عملی که اثر داره. پس عبادات که صورت کمالی نفس است بدون صفای نفس از کدورت معاصی فایده ای نکند. و ببین رفقا، ما داریم بندگی میکنیم باید ورع داشته باشیم. ورع یعنی قابلیت عمل و ایجاد کردنه، یه فاعلیتی رخ بده، این بستر رو فراهم میکنه، بعد عمل تو اثر میذاره. عمل شد مرحله دوم، اول باید ورع داشته باشی. در واقع ورع بالاترین عمله. مواظب بودن، مراقب بودن، حواست رو جمع کردن. یادمه تو یه روزی اومدم گفتم آقا واقعا این به جون من نشست که راست میگن اولین چیز علما اخلاق گناه نکردنه. اصل بر این، آره اصل بر اینه. این که اوکی شد بعد میای سراغ خود عمل. عملم با نیت میره بالا. بعد امام جلوتر میگه عمل همون نیته، عمل همون نیته. خب حالا تو داری عمل انجام میدی، کثرت عملم داری، اما قابلیت فراهم نیست. چرا؟ آره ورع نیست. به خاطر ما داریم همتون میدیم دیگه. یه بچه یتیم حرف رو بزنیم یا حسین حسین تو بگو. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام، حالا دوتا حدیث خونده، من واقعا میترسم بخونم ولی میخونم. امام صادق علیه السلام راوی میگه موعظه به فرما ما را جناب صادق علیه السلام و فرمایشاتی فرمود و دعوت به زهد دنیا کرد و پس از اون فرمود بر شما باد به ورع، زیرا که نیل نشود آنچه نزد خداوند است مگر به ورع. پس به حسب این حدیث شریف انسانی که ورع ندارد از کراماتی که حق تعالی وعده به بندگان فرموده محروم است. حدیث رو نگاه کن از امام باقی علیه السلام. انه قال لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورع. ولایت ما نرسد مگر با عمل و ورع. داریم درباره عمل و ورع صحبت میکنیم دیگه، درسته؟ خب در روایت دیگری که حضرت صادق علیه السلام میفرماید نیست از شیعیان ما، از شیعیان ما نیست کسی که در شهری که دارای 100,000 جمعیت است از او با ورع‌تر باشد. مسابقه ورعه. من و شما اومدیم تو دنیا مسابقه ورع بدیم. میگه تو یه شهری 100,000 تا جمعیت، تو هر شهری 100,000 تا جمعیت باشه، یکی با ورع باشه، بقیه شیعه نیستن. و باید دانست که به حسب روایت شریف میزان در کمال ورع اجتناب از محارم الله است. هر کس اجتناب از محرمات الهی کند، از ورع دارترین مردم به شمار آید. پس این امر را شیطان در نظرت بزرگ نکند و تو را مأیوس ننه. میگه حالا شیطان میاد طبق این روایت، با این روایت تو رو میزنه. میگه خب دیگه یه باورترین باشه، بقیه شیعه نیستیم دیگه، جمع کنیم بریم. امام میاد اینجا میگه زیرا که از عادت آن ملعون است که انسان رو از راه یأس و شقاوت ابدی میاندازد. مثلا در باب، در این باب میگوید چطور ممکنه در شهری که داره 100,000 خوبی 40 حدیث اینه که این توضیح رو میده. اول درد تو میگه، بعد دوارم بهت میگه، بعد کید نفس و شیطانم میگه، میگه اینجا میزنه صدشو میگه ها، به خاطر این 40 حدیث امام 40 حدیثه. میگه مثلا در این باب میگوید چطور ممکنه در شهری که دارای 100,000 جمعیت یا بیشتر هست، انسان از تمام آنها بیشتر ورع داشته باشه؟ این از مکاید آن لعین وسواس نفس اماره است. لعین و وسواس نفس اماره است. جواب آن این است، داره امیدواری میده ها، میگه یأس نداشته باشید. جواب آن این است که به حسب روایات هر کس از محرمات الهی اجتناب کند مشمول این روایت میشه. هم که شروع میکنه از محرمات الهی اجتناب میکنه مشمول این روایت میشه و از زمره ورعناک ترین مردم به شمار میآید. و اجتناب محرمات الهی کار بسیار مشکلی نیست، بلکه انسان با جزئی ریاضت نفس و اقدام میتواند ترک جمعی محرمات کند. البته انسان بخواهد اهل سعادت و نجات باشد و تحت ولایت اهل بیت و مشمول کرامات حق تعالی باشد و تا این اندازه هم صبر در معصیت نداشته باشه نمیشه، لابد قدری پافشاری و تحمل و ارتیاز لازمه. این پس درباره ورع، درباره ورع فکر کنم گفتیم، درست شد؟ حالا درباره عملم بگم و عرضم تمام. پس قبل عمل شما باید ورع داشته باشی، ترک محرمات الهیه کنی، این خیلی این اوجبه. بعد میری سراغ عمل، کیفیت عمل میره بالا، کیفیت عمل با نیت میره بالا رفقا، نیت. خیلی خدا رحمت کنه روحش شاد. ورع، مسابقه ورع ما داریم آقا، قابلیت ایجاد میشه، بعد شما یه نیت میکنی، آماده است، قلبت آماده است، یه نیت، یه عمل جزئی، تمام کار را میندازه ها. یه قند میدی میگی ببر به فلانی بده تو اون شهر شفا پیدا کنه. حالا ساختار نیت هم من به شما بگم. به به، نیت رو نگاه کن، نیت رو نگاه کن. ما اولا اینو بگم، ما اهل نیت کردن نیستیم. الان شما با چه نیتی اومدی جلسه؟ با چه نیتی داریم میری اربعین کربلا؟ رو نیت باید خیلی وقت بذاریم. خیریه داری کار میکنی، اصلا نیت کردی؟ با نیت ما کار نداریم، نیتمون باید خالص بشه. خب بحث نیتم عرض کنم خدمت شما. پس این بحث ورع شد صفحه 474-475 حدیث 29 که درباره مسابقه ورع بود. بعد درباره 327 عرض کنم خدمت شما درباره قلب سلیم صحبت میکنه، درباره نیت صادقه که مورد بحث ما اینجاست. درباره نیت هم بخونم دیگه، یه توضیح بدم بعد بخونم، شاید خوندنی حواستون پرت بشه. نیت یک، اون ارائه خیلی مهمه، این بحث نیت رو شاید نشنوی غیر از امام. اون اراده‌ای که میاد پشت عمل و عمل رو صادر میکنه میشه نیت. یعنی در واقع میشه مرحله یک، اینطوری بگم نیت یعنی اون غایتی که شما متصور میشید. اینه خیلی گوش کنید درباره نیته. نیت در واقع اون غایت که شما متصور میشید. غایت چیه؟ غایت اول فکره، بعد اول الفکر و آخر العمل و آخرش هم عمله. شما یه عملی میخوای انجام بدی، اول فکر میکنی، غایتش رو میبینی. خب مثلا شما میری توی اداره، اخلاقت خوب، نماز میکنی، فلان، غایت بستی، اول فکر کردی بعد عمل میکنی، منظم میای، مرتب میری، سلام علیکم، درستاتو میکنی، درجه مرجه، حالا هرچی، تا اون پوستر رو بگیری، 20 سال بعد به اون مقامه برسی. غایتش فکر رو کرده داره عمل میکنه. نیت اولش اینه، غایتی که متصور میشی. دوم مثلا، حالا خوبش اینه، توی یه مثال دیگه، کشاورز غایتش رو میبینه، محصولش رو بفروشه، پول میاد، با این پول بالاخره بعد میاد عمل میکنه، میاد زمینه شخم میزنه، بعض میکاره، میره جلو. این غایتی که متصور میشه. دوم عرض کنم، پس غایت تصویری است که تو را به عمل منجر میکند. این از این. حالا غایت از کجا میاد؟ اوه اوه اوه، غایت از کجا میاد؟ اینکه تو فکر میکنی به 20 سال آفرین، از ملکات نفسانی میاد. خب ملکات نفسانی چی بود؟ مشتهیات که گفتم، میاد سراغ شهوات، اسیر سیئات میشه. کسی که اینطوری هست، ملکات نفسانیش غایتش رو تنظیم میکنه، غایتش خدایی نمیشه، نیتش خدایی نمیشه، چون ملکات نفس و مواظب هوای نفسی نداشته، یه ارادهی نداشته. یه بعد امام میفرماد ملکات نفس از کجا میاد؟ اینو بگید. میگه ملکات نفس تابع شاکله نفسی توست. شاکله تو چطوره؟ همونه دیگه، از اون شاکلت ملکات نفسانی میاد، همون میاد شد. ببین ورع خیلی چیز مهمی ها، اینا رو هم درست میکنه. خب حالا ار رو بخونم، با این توضیح من ار رو بخونم ببینیم چیه. انسان گفتیم ولادت اولیه انسان حیوانه. حیوان دوتا رک داره، چیه؟ شهوت و غضبه، درسته؟ شهوت اون جاذبه ها، غضب اون دافعه ها. بعض ما انسان از حیوان پستر میشه، شیطنت. این خطوفات اینجا میاد سراغ انسان توی این مرحله. ولی نفس از اون اول بوده، از مشتهیات شما میایید تو نفس. قرآن میگه شیطان میتونه شما تأثیر نذاره، چون خیلی ضعیفه، شیطان واقعا ضعیفه. بعد اینا رو قبلا خوندیم، شیطان سگ درگاه خداست دیگه، درباره شیطان شناسی مختصر گفتیم. مهمش اینه، این تحریک نفسه، نفس تحریک میشه. چجوری؟ شما با همین یه لیوان آبی که میخوری نفس تحریک میشه، اصل نفسه. اگه نفس رفت جلوتر، آب خوردی بعد میگه آقا دلستر، بعد میگه فلان، عشان نفس اون تحریک میشه، میره آقا یه نوشابه بخور، یه آروغ بزنه، یه بادی از دهانت میاد، بعد میری برای راحت طلبی خوابیدن، بعد همینطوری راحت نفس وحشی میشه. بعد شیطان اینجا سوء استفاده میکنه، شیطان بعد میاد به اون تحریک نفس تو زینت میده، یا لعوزینن لهم ما فی الارض، زینت میده. پس خطوات میاد تو این تحریک نفس. شما نیاز داری به آب خوردن، به خوابیدن، به خوردن، میاد برطرف کنه نیاز تو، نفس تحریک میشه. امام فرمود خب به دنیا میاره. همین آب خوردن که باید بخوری، ترکش هم جایز نیست، میاد بعد تعدد و تکثر که میره تو خدوات شیاطین، اونجا میاد زهرش رو میریزه. حالا من نیتم بخونم، وقت گذشت. نیتم چون خیلی مهمه، پس نیتم صفحه 325 درباره نیت و دو عامل بزرگ در اصابه و کمال اعمال. عمل رو بخوایم به قلب بزنیم، به اون سیبل قلب بزنیم، اون ورع بود که رسیدیم به ورع. دو هم نیت صادقه بود. بعد قلبت را میفته ها، مثلا قلب رو باید را بندازیم، بریم رو کیفیت عمل کار کنیم. برای کیفیت عمل باید قبلش ورع داشته باشیم و نیت صادقه. که فل حقیقه به منزله قوه فاعله است. چنانچه خیلی بعد اینجا رو گوش کن، اینطوری که بخواید من بخونم شما نمیفهمید که، نه گوش کنید، اگرم خودتون میخونید من نخونم چون فرصتم گذشته. صفحه 325 و 26 و 327 خودتون پس بخونید. عرض کنم خدمت شما همه با هم این نیت رو متوجه شیم دیگه. چنانچه خشیت و تقوای حاصل از آن به منزله شرایط تأثیر هست و در حقیقت تسویه قابل نمایند و رفع مانع کنند. پس اون تقوا وره رفع مانع است تا قابلیت ایجاد بشه. نیت صادقه و اراده خالصه که کمال و نقص و صحت و فساد عبادت کاملا تابع آن است، هر قد عبادات از تشریک و شوب و شوب نیات خالص‌تر باشند کامل‌ترند و هیچ چیز در عبادات به اهمیت نیت و تخلیص آن نیست. یه بار دیگه، هیچ چیز در عبادات به اهمیت نیت و تخلیص آن نیست، زیرا که نسبت نیت به عبادت، نگاه کن جایگاه نیت رو نگاه کن، نسبت نیت به عبادت نسبت ارواح به ابدان و نفوس به اجساد است، چنانچه پیکره آنها از مقام ملک نفس و بدن آن صادر شود. اعمال ما از بدنمونه، از این جسممونه، و نیت و روح آن از جنبه باطن نفس و مقام قلب صادر شود و هیچ عبادتی بی نیت خالصه مقبول درگاه حق تعالی نیست، الا آن که اگر خالص از ریا و شرک ظاهری ملکی نباشد، و آن ریایی است که فقها رضوان الله علیهم ذکر فرمودند موجب بطلان و عدم اجزای ظاهر است، و اگر خالص از تشریک باطنی نباشد، گرچه به حسب ظاهر شرع و حکم فقهی صحیح و مجزا مجزا است، ولی به حسب باطن شرع و حقیقت و اسرار عبادت صحیح نیست. نیتمون هر چی خالص نباشه، شرعاً داریم میخونیم صحیحه ولی مقبول نیست و مقبول پیشگاه مقدس نمیباشد. پس ملازمه نیست بین صحت عبادت و قبول آن، چنان که در اخبار نیست. حالا تعریف شرک رو من بگم. در تعریف جامع شرک در عبادت که در تمام مراتب آن را شامل گردد، ادخال رضای غیر حق است در آن، چه رضای خود باشه یا غیر خود، الا آن که اگر رضای غیر خود از سایر مردم باشه، شرک ظاهر و ریای فقهی است. این که برای مردم شرک کنی یه عملی انجام بدی، شرک ظاهر و ریای فقهیه، و اگر رضای خود باشه آن شرک خفی باطنی است، همون که گفتم نماز شب و اینا، و در نظر اهل معارف باطل و ناچیز است و مقبول درگاه حق نیست، چه دنبال منافع خودت باشی چه رضای دیگران. مثلا کسی که نماز شب بخواند برای وسعت روزی، یا صدقه دهد برای رفع بلیات، یا زکات دارد برای تنمیه مال، یعنی اینها را برای حق تعالی بکند و از عنایت و این امور را بخواهد، این عبادات گرچه صحیح و با اتیان به اجزا و شرط شرعیه این آثار نیز بر اون مترتب شده، لکن این عبادت حق تعالی نیست، اینا عبادت خدایی نیست و دارای نیت صادقه و اراده خالصانه نخواهد بود، بلکه این عبادت برای تعمیر دنیا و رسیدن به مطلوبات نفسانی دنیایی است. داریم تعمیر دنیا میکنیم، زیبایی چهره، رزقمون زیاد، سوره واقع بخون، رزق زیاد بشه، شبا روزی زیاد بشه، خبره دارید دنیا تا تعمیر میکنیم. پس عمل او مصاب نیست، عمل باید مصاب باشه، ورع، خشیت، تقوا و نیت صادقه. چنانکه اگر عبادت برای ترس از اینجا نیاد، چنانچه اگر عبادات برای ترس از جهنم و شوق بهش باشد، نیز خالص برای حق نیست و نیت صادقانه در آن ندارد، بلکه توان گفت که این عبادت خالص برای شیطان و نفس است، و انسان دارای این نحو عبادت رضای حق را به هیچ وجه داخل در آن نکرده تا تشریک باشد، بلکه فقط بت بزرگ را پرستیده مادر بت‌ها بت نفس شماست. این گونه از عبادت را حق تعالی به واسطه ضعف ما، حالا خدا چرا بهشت رو گذاشته، چرا جهنم گفته آه جهنم به تز از شوق بهشت داشته باش، میگه اینا رو را بنداز ولی تو اینا نمون. این گونه از عبادت را حق تعالی به واسطه ضعف ما و رحمت واسعه خود به یک مرتبه قبول فرموده. را بیفتی آثاری بر آنها مترتب فرموده و عنایاتی در مقابل آنها قرار داده که اگر انسان به شرایط ظاهریه و اقبال قلب و حضور آن و شرایط قبول آنها قیام کند، تمام آن آثار بر آنها مترتب شود و تمام وعده ها انجاز گردد. میگه حالا با شوق بهشت و ترس جهنم را بیفت، ولی نیتتو خالص کن برای خدا، به اینجا برسی جهنم بهش اصلا نبینی. اینها حال عبادت عبید و اجرا. عبید یعنی همون برای جهنم رفتن، ترس جهنم، اجرا تجارت بهش کردن. و اما عبادت احرار که برای حب حق تعالی و یافتن آن ذات مقدس را اهل عبادت واقع می شود و خوف از جهنم و شوق بهش محرک آنها در آن نیست. اول مقام اولیا و احرار است. اول مقام اولیا و احرار است، از این محرکات بره جلو. و از برای آنها مقامات و معارج دیگر است که به بیان نیاید و از حوصله خارج است. مادامی که نفس توجه به عبادت و عابد و معبود دارد خالص نیست، باید دل خالی از اغیار گردد و در آن غیر حق راهی نداشته باشد تا خالص باشد، چنان که در حدیث شریف فرمود. گفت سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام از فرموده خدای عزوجل که در وصف روز قیامت می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مالی نه فرزندی، الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نفع نمی‌دهد مال و نه اولاد، مگر کسی که بیاید با قلب سالم. فرمود قلب سلیم آن است، تعریف قلب سلیم، که ملاقات می کند پروردگار خود را و حال آن که نیست در آن احدی سوای او. قلب سلیم یعنی خالص و مخلص دیگه، غیر خدا توش نباش. ملاقات می کند پروردگار را، باید با همچین قلبی بریم. ما مسابقه ورع رفقا، خوبا خوبتر شن. پروردگار خود را و حال آن که نیست در آن احدی سوای او. و فرمود و هر قلبی که در آن شرک یا تردید باشد ساقط است و جز آن نیست که اراده فرموده خدا زهد را در دنیا تا فارغ شود دلهای آنها بر آخرت. البته قلوبی که در آن غیر حق راه داشته باشه و دستخوش شرک و شک باشه، چه شرک جلی یعنی آشکار و چه شرک خفی یعنی خود، از درجه اعتبار در محضر پروردگار ساقط است. بعد میخونه معرکه ها، به خدا یه بماند، یه مجال نیست. عرض کنم به خدمت شما این چند تا نکته هم از روایت بخونم. امام باقر، حضرت باقرالعلوم علیه السلام، علیه السلام میفرماید مراعات عمل. حالا اینجا نیا کن، یه نیت داریم قبل عمل، عملتو انجام دادی، حالا باید عملت هم محافظه کنی، محافظت کنی. نیت صادق بوده برای عملی، حالا عمل انجام دادی، میخوای اینو نشون بدی. دنیا میفرماید مراعات عمل، نگه داشتن اون عملی که صادقه ها، سختر از خود عمله. گفت مراعات عمل چیست؟ عمل حالا نیت کردی، عمل خوبم انجام دادی، باید عملتو حفظ کنی. بعدش شیطون میاد، نفس میاد، میگه آقا نشون بده. آره جات خالی، سحر عجب هوا خنک بود، نماز شبم میخونی، حالا زحمت کشیدی، نیتتو خالص کردی، سحرم بلند شدی، باید حفظ عملم کنی. میفهمد؟ راوی پرسید مراعات عمل چیست؟ فرمود مرد سله می کند یا انفاقی می نماید برای خدای واحد بی شریک، یعنی ریا در عمل نمی کند. آفرین. پس نوشته شود آن عمل برای او پنهانی و ثواب پنهانی به او دهند. میگم چهل حدیث اینش خوبه ها، می بینیم مثالاشو. پس پس از آن ذکر میکند آن عمل را. یا اون سله که من دادم انفاق کردم ما دادیم، بچه های خیلی ازت خریجه بودن، بله بالاخره دیگه. حالا پس محو شود آن و نوشته شود برای او آشکارا. این یاد دید. یعنی ثواب عبادت آشکارا به او داده شود، پس از آن ذکر کند آن را، پس محو شود، بعد دوباره آشکارش رو ذکر میکنه. پس از آن ذکر کند آن را، پس محو شود آن و نوشته شود برای او ریا. سه مرحلهش ریا بیاره دید. عمل انجام دادی بعد حفظش کنی، بعد میمیمون عمل انجام دادیم، ثواب آشکارا رو بهت میدن، بعد میمیمون آشکارا ما انجام دادیم، دوباره میگه جاش ریا مینویسن. اینجا ریا کن. انسان تا آخر عمرش هیچگاه از شر شیطان و نفس مأمون نیست. گمان نکند که عملی را که به جا آورده برای خدا و رضای مخلوق را در آن داخل نکرده، دیگر از شر نفس خبیث در آن محفوظ ماند. اگر مواظب و مراقب از آن ننماید، ممکن است نفس او را وادار کند به اظهار آن. حالا این حسینی که گفتی نیرش دار جات خالی سینه زد اربعین. خدا شد اینقدر که ما میریم اربعین میان پوز میدیم، ما موکب داره اینقدر پوز نمیدن. اگر مواظب، من سعی کردم از خودم هیچی نگم، خیلی خودم نگرشم یه تیکه، بالاخره اینو حرف امام نبود دیگه، نباید میگفتم امام ما رو ببخش. اگر مواظب و مراقب از آن ننماید، ممکن است نفس او را وادار کند به اظهار آن، و گاه شود که اظهار آن را به کنایه و اشاره نماید. مثلا نماز شب خود را بخواهد به چشم مردم بکشاند، با حقو سالوس از هوای خوب یا بد سحر و مناجات یا اذان مردم ذکری کند. عجب صدای خوبی داشت سحر. و با مکاید خفیه نفس عمل خود را ضایع و از درجه اعتبار ساقط کنند. انسان باید مثل طبیب و پرستار مهربان از حال خود مواظبت نماید و مهار نفس سرکش را از دست ندهد که مجرد غفلت مهار را بگسلاند و انسان را به خاک مذلت و هلاکت کشد و هر حال به خدای تعالی پناه ببرد از شر نفس اماره. ان النفس لأمارتون به سوء الا ما رحم ربی. و بیا بباید دانست که تخلیص نیت از تمام مراتب شرک و ریا و غیران بران از امور بسیار مشکلی است که میاد امام اینا رو توضیح میده. اینه که من پای تخته گفتم، یه ذره دیگه حوصله کنید ارزم تمام. زیرا که نیت عبارت است از اراده باعثه به عمل، همون اراده ای که منجر به عمل میشه، و آن تابع قایات اخیره است، همون قایات متصوری که ما عرض کردیم. چنانکه این قایات تابع ملکات نفسانی است که باطن ذات انسان و شاکله آن را تشکیل میده. اینا رو خوندیم. بعد میفرماید نیت صورت فعلیه و جنبه ملکوتیه عمله. بعد این حدیث رو میخونه. آقا این حدیث عرضم تمام. و نیتو افضل من العمل. آقا این حدیث رو یاد بگیرید. و نیتو افضل من العمل الا و ان نیت هی العمل. این حدیث رو نگاه کنید. نیت از عمل افضله و نیتو افضل من العمل الا و ان نیت هی العمل، بلکه نیت تمام حقیقت عمله. روح به بدن. احسن. ببین آره، حالا اینجا اول میگه برتره، بعد میگه آقا حقیقت عمل خود نیته. نیت از عمل افضل است، بلکه نیت تمام حقیقت عمل است و این مبنی بر مغالطه نیست، چنان که بعضی احتمال دادن، بلکه مبنی بر حقیقت است. زیرا نیت صورت کامله عمل و فصل محصل اوست و صحت و فساد و کمال و نقص اعمال به آن است. میگه عمل به نیت بستگی داره دیگه، فساد و همه چی. چنان که عمل واحد به واسطه نیت گاهی تعظیم و گاهی توهین است و گاهی تام و گاهی ناقص است و گاهی از سنخ ملکوت اعلی و صورت بهیه جمیله و گاهی از ملکوت اسفل و صورت موهشه مدهشه دارد. ظاهره اینو میخواستم بخونم، ظاهره نماز علی بن ابی طالب علیه السلام و نماز فلان منافق در اجزا و شرایط و صورت ظاهری عمل هیچ تفاوتی ندارد. اونم خم میشه، رکوع میره، سجده میره. لیکن آن یک با آن عمل معراج الالله کند و صورتش ملکوت اعلاست، و دیگری با آن عمل به جهنم سقوط کند و صورتش ملکوت اسفل است، ملکوت سفلاست و شدت ظلمت شبیه ندارد. و به واسطه چند قرص نان جوین که خانواده اسمت صلوات الله علیهم در راه خدا میدهند، چندین آیه خدای تعالی در متن آنها فرو میگه آقا دو سه روز نونتو بده به کسی، این کاری نداره که، خیلی هم میدن. همون که خدا میاره تو سوره انسان از اینا تعریف میکنه به خاطر نیت اوناست. با اینکه صورت این قبیل اعمال از هر کس میشود صادر شود و چیز مهمی نیست، اهمیت آن به واسطه قصد خالص و نیت صادقه است. روح عمل قوی و لطیف و از قلب سلیم قلب سلیم صافی صادر است که داره اینقدر اهمیت. نیت المؤمن خیر من عمله، کل یعمل علی شاکلته. دیگه میخونه حتما بخونید، حدیث 20مه بحث نیت صادقه. امام میبینه شیعیان خوب میشناسه، مؤمنین خوب میشناسه، تو قالب احادیث ما رو رجوع میده به علی ابن ابی طالب. میگه امیرالمومنین، آخر این روایت هم گفت علی تو یه جا دیگه درباره امیرالمومنین وحشتناک صحبت میکنه، میگه تو رو خدا باعث سر افتادگی علی ابن ابی طالب پیامبر نباشی. بعد از مرحوم شاه آبادی، یه فرصت نیست حالا من صفحه شو بگم شما حتما بخونید، میگه مرحوم شاه آبادی تو این آیه فاستقیم کما امرت و من تاب معک هست، میاد اینو به شیعیان میزنه، میگه اون چی که پیامبر رو پیر کرد فاستقیم کما امرت. مرحوم شاه آبادی میگه بله، این تو سوره شورا اومده تا اینجا، سوره هود و شورا فاستقیم کما امرت داره. میگه چرا سوره شورا فاستقیم کما امرتش پیر نکرد، سوره هود پیر کرد؟ مرحوم شاه آبادی میفهمد به خاطر و من تاب معک. پیامبر اونطوری که من گفتم استقامت کن، دوره برات هم باید استقامت کنن، ولا تتقه و طغیان نکنن. میگه پیامبر میدونست ما نمیتونیم استقامت کنیم، دیگه پیر شد، دیگه سراغش نیومد، حالا دیگه وقت نیست، فرصت نیست دیگه بماند. انشالله رو اینا کار کنیم، رو کیفیت عمل کار کنیم، رو کیفیت حسین حسین گفتنا، رو کیفیت اربعین رفتنا، بعد انشالله این کار انجام بدیم. نثار حضرت رقیه سلام الله علیها که نظر کردن این سه شب سر سفره اینجور معارف الهی نشستیم، بهره بردیم، انشالله خودشون عملم به ما عنایت کنن، حزم به ما عنایت کنن، حزم به ما عنایت کنن. انشاءالله با دستای کوچیکش خانوم بابل هوائجه، محاجتای ما ایناست، ما رو به سمت ورع ببرن، نیت ما رو خالص کنن. یه موقع شما یه پک میدی، یه دونه میدی، خیریت یه دونه است، ولی یه دونه است، رو تعدادش با این خیریه با اون خیریه دعوا نکنی. رفقا وقت نیست، ابدیت در پیشه، با یه نیت تو چه ابدیتی بسازی. ایکم احسن و عملا، مسابقه مسابقه ورعه. انشاءالله حالا باول هوایج نگفتم، ولی خانم رقیه کار هزاران باول هوایج کنه، با اون پای خستش، با اون دستای مجروحش حاجت ما رو بده. حاجت ما ورعه، حاجت ما نیت صادقه است، حاجت ما عزمه، حاجت ما ترک محرماته. انشالله جاش هم همین روزه هاست دیگه، مگر اینا عنایت کنن، نظر کنن. و این رفت و اومدنا همش به خاطر اینه که برسیم به اون مراتب بالایی. رفقا از حضرت رقیه تمنای بالاترین درجات بندگی کنید، برای همین اومدیم. این نفس، این شیطان راضی نگه میداره به شرط موجود، آب زلالم باشی میگن یه جا توقف کنید. نثار حضرت رقیه سلام الله علیه، همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، دو تا صلوات محمدی خط بفرمایید.